یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در ویژگی ها و خصال حمیده حضرات اصحاب الحسین یاران سید و شهدا بود. امشب به یک خصلت دیگر اشاره می کنیم. دو گونه می شود زیست، یکی پاکیزه و پاک که انسان حیات طیبه داشته باشد، یک گونه دیگر هم می شود زیست که توجهی انسان به فرم زندگی، به رفتار، به گفتار، به کردار خودش نداشته باشد و دقت خاصی در مجموعه اینها نکند. نتیجه این است که در اطراف او کلی پلشتی ها صورت بگیره، کلی آلودگی ها انجام می پذیرد تا این مسیر رو طی کند. این واژه حیات طیبه در خود قرآن کریم آمده است. حیات و زندگی پاکیزه. پاک بودن هنر است، پاک ماندن هنری بالاتر. مفهوم پاکیزگی رو همه ما متوجه می شویم. می شود پاکیزه زیست بود که اصحاب الحسین این چنین بودند. می شود پلشتی و آلودگی و پلیدی داشت. و این انتخاب با ماست. این انتخاب با ماست. اینجا خدا هیچ دخالتی نمی کند. انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا. ما راه و چاه رو نشان می دهیم. شما می خواهید شاکر باشید، می خواهید کفور باشید. نوجوانی رو که کمی فضولی هایی داشت و احتمال خطر در رفتار او بود که به بزهکاری بیانجامد، به بنده معرفی کردن از اقوام که مثلا نصیحتش کنم. شاید انتظار داشتن بنده بهش بگم مثلا نماز بخون، چه نکن، چه بکن. من بهش گفتم که ببین، این راه پلیدی، این تمامی راه، این اعتیاد، این مشروب، این فیلم، این هر چه که میخواهی، خیلی هم واضحه، خیلی هم آسون حرکت کردن. سرخوردن در مسیر سقوط خیلی راحته، زور زدن نمیخواد. گناه کردن زور زدن نمیخواد. دندان به جگر گذاشتن، مخالفت هوا کردن و در مسیری که همه محیط فحشاست، آلودگیست، پرگناه، پاک ماندن نشان عاشقان باشد که خشکش بینی در دریا. یه دریا آلودگی تا دامن او خشک باشه و پاکیزه، نه تر دامن. این سخته، ولی آلوده شدن که راحته. بی انضباطی سخت نیست، تنبلی و درس نخوندن سخت نیست، منضبط بودن، منظم بودن، رفتار مرتب داشتن و پاک ماندن، این سخته. یعنی برنامه ریزی میخواد، دقت میخواد، فکر میخواد، تنزه میخواد. تنزه یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که یک کتشلوار سفید ایده قدیر بپوشید، پیراهن سفید، کفش سفید، کتشلوار سفید. خیلی خوب، راه افتادید، رفتید، اتفاقا پاییزه و برگای پاییزی و گرد و غبار همه جا و توده این برگ‌های درخت‌های خشک همه جا ریخته، حالا بارونم میاد. اگر من کوچلوارم مثلا مشکی بود یا قهوه‌ای بود یا خاکی بود، خب خیلی راحت‌تر می‌رفتم تا یک کوچلوار یا مثلا لباس سفید پوشیدم دارم رد میشم. وقتی لباسم سفیده، ناخودآگاه یه اتومبیلی داره از کنار من رد میشه، وسط مثلا خیابون پر آبه، من خودم رو می‌کشم کنار. این را در عرب بهش میگن تنزه. چرا؟ چون الان ترشح میشه، آب و گل میپاشد، به لباس من نریزه. اینو بهش میگن تنزه، یعنی دامن فرو کشیدن، کنار آمدن که مبادا آلوده بشن. امام صادق در نامه‌ای به شیعیان نوشتن که و تنزهو، خودتون رو کنار بکشید، پاکیزه نگه دارید از آنچه پیشینیان شما از افراد خوب کردار پارسا تنزه داشتن. این سخته. لباس گندیده عرض می شود که پر آلودگی، چرک رو بپوشم را برم توی عرض می شود آب و گل، که این سخت نیست. اما لباسم رو بخوام سفید نگه دارم، تمیز نگه دارم، سخته. بنابراین پاکیزه زیستن و حیات طیبه سخته، اما لذت داره و آرامش داره. شما دیدید که وقتی بدنمون چرکه، لباسمون بوی عرق میده، لباسمون چرک شده، یه چهار تلک چایی چیزی ریخته پایینش، مثلا فرض کنید گرد و غبار یا گلی به پاچه شلوار انسان نشسته، خود انسان روحاً احساس ناراحتی میکنه. حمام میرید، لباستون رو مرتب میکنید، تمیز میکنید، میپوشید، میاید بیرون میگید آی چه سبک شدن. مگه این عرقی که روی بدن بوده اگر میخواستیم در ترازو بگذاریم چقدر وزن داشت؟ چقدر وزنی نداشت. این چرکی که روی لباس بوده چقدر جرم داشت؟ جرمی نداشت. ولی روح انسان در آزاره. همچنین از آلودگی های روحی، اگر وارد اتاق یک نفر میشید ببینید همینجور به هم ریخته تختش، کمدش، لباسش، توی کمدش اصلا در شرم شوروا، کتاباش یک جاست که خود این ذهن انسان را آزار میده. ولی اگر وارد شدید همه چیز رو مرتب کردید، یه خانمی کدبانوی همه منزل رو مرتب کرد، مردی که وارد اون خونه میشه یا خود اون خانم یا بچه های اون خانم آرومه، احساس آرامش میکنن. ذهن انسان از پریشانی، از پلشتی، از آشفتگی، از آلودگی، از چرک چیه؟ گریزانه و آزارش میده. هر کسی هم که میبینید مثل هیپی ها، هیپی ها یه گروهی بودن در انگلیس، اینها مثلا قریبی 40 سال قبل یه مدل لباس بیرون دادن که پلشتی باشه و مو پریشان و ریش پریشان و ریش اصلاح نکنن، مو رو پریشان از میشود داشته باشن، لباس های گل و گشاد همجوری علکیه بدون اتوی چی بپوشن. حالا یه تذکری به شما عرض بکنم که حتی تو این جمع نداریم ولی هست در جامعه. این سفر میرفتیم بریم عرفه کربلا، همین ماه پیش توی فرودگاه آمدیم سوار هواپیما بشیم از تهران بریم نجف، دیدیم که یه 30 تا 40 تا جوان آمدن، هر کدوم یک ریش آیت الله، یه جوان 20 ساله ریش آیت الله 20 سانتی 30 سانتی گذاشتن، موها جولیده، ریش ها جولیده، یک وضعی، همه دمپایی پاشون دارن لخ میکشن، به جای شلوار از این تنبونای کردی، شلوار کردی پاشون کردن مشکی، پیرنا همه رو شلوار دارن میان، آستینا واسه یک قیافی. اینا چنه هیپی های اسلامی میزن. رئیسشون هم که الان من میشناختمش، بعد آمدن تا کربلا با همین وضع. از برگشتن حالا عرفه تموم شده و عید و قربان آمده و نزدیک عید قدیره، دیدیم باز دو مرتبه این آقایون آمدن، هیئت تنبانیان، همه بیرجامه های کردی سفید، پیرنا همه رو شلوار، دمپایی بدون جورا، همه این دمپایی رو خیر خیر روی زمین بکشن. اصلا گویا حرام است مثلا شانه کشیدن مو، ریشام که همین جو پرو پشم. شون گفت سلام علیکم، سلام علیکم حضرت آیت الله. گفتم مسخره میکنید؟ گفتم یقینا مسخره هستی، چی واقعا قیافه درست کردی؟ مردم از اصل دین و از اصل هیئت و از اصل امام حسین زده میکنی، کی به تو گفته که ریش اینجوری بگذاری؟ یعنی چی مثلا ریش 20 سانتی گذاشتی؟ سلفه و وهابی هستی؟ میدانی پیامبر اکرم تا موشون رو شونه نمیکردن به هیچ عنوان از خونه خارج نمیشدن؟ چه قیافه تو درست کردی؟ این اسلامه؟ این دینه؟ این امام حسینه؟ کدوم احمق‌تر از تو به تو گفته این روش درستی؟ چرا جلو ناموس مردم پیجامه پوشیدی؟ ادب نداری واقعا؟ پول نداری یه جفت کفش بخری؟ بیا صدقه بدم و یه جفت کفش بخر. مؤمن باید تنظف داشته باشه، مؤمن باید نظیف باشه، جمیل باشه، معطر باشه، منظم باشه، لباسش باید مرتب باشه. حتی در مسائل ازدواج، حتی در مسائل ازدواج، پدر و مادرها به این مسئله دچار هستید. دختر جوان دارید، خواستگاریش میاد. خب قرار نیست که من 17 سال 18 سال پاره دلم رو شب تا سر هزاران رنج و هزاران دکتر رو اینور و اونور تا از میشود که میوهی به ثمر رسیده این رو هر کی از در میاد بگم بفرمایید. باید تحقیق کنم و ببینم طرف کیه. هر کسی هم از در میاد که میگه آقا دختر شما رو میخوام بنده بگیرم یا ازدواج کنم یا ببینم، که نباید بگم بفرمایید بیان خونه، چون اگر قرار بشه هر روزی مثلا 5 تا 10 تا خواستگار بیاد ذهن این دختر پریشان میشه. پس پدران قبل از این که زنگ میزنن که آقا ما میشه خدمت شما برای امر خیری برسیم، میگم ببخشید بفرمایید همون آقازاده تشریف بیارن اول ما بشینیم با هم صحبت کنیم. من خودم این کارو میکردم. زنگ زدن برای مثلا سبیه های خودمون، گفتم مشکلی نیست، محبت بفرمایید، بفرمایید آقازادتون فلان ساعتش بیارن دفتر من. آقا من میخوام برم خواستگاری. گفتم خب حالا بنده عرض میشه بعد آقازاده شما رو ببینم یه دو کلام صحبت بکنیم. خب یادم هست که یک کسی زنگ زد گفتم که خب بگید تشریف بیارن. این اومد، معمم بود، طلبه هم بود، خانواده دار بود، خانوادهشون و جد آبادشون رو میشناختم، خیلی اصیل، خیلی نجیب، خیلی خوب. ایناش خوب. چی میخوانی درستون؟ دیدم درس خوب. پایه چندم هستید در حوزه؟ خوب. همه چیز خوب. اما من دیدم این که الان آمده مثلا جایی برای خواستگاری یا برای گفتگو، فرض کن به پدر خانم آیندهش، انقدر دقت نکرده که الان که آمده پایین عباش پر گله، جوراباش چرکه، یقش الان چرکه. این معلوم شه آدم منظمی نیست. و الا آدم بالاخره میخواد بره پیش یک کسی، اونم در همچین موقعیتی هست، لااقل یک پیران تمیز بپوشن. این نشان میده همچنین چیزی. بنده استاد خطی دارم که خط زری جدید امام حسین رو همیشون نوشته، خط زری امام رضا رو ایشون نوشته، خط زری کاظمه ایشون، تمام خطای اصلی حرما کار ایشون. قوی ترین استاد در خط ثلث و نسخ عثمانی و هم نسخ علی و شکسته، جناب آقای سید محمد حسین موحدی. بعد ایشون میفرمودن شاید 20 سال قبل من که واقعا همچین شخصی هست، شخص نزیه و پخته و فاضل و فرهیخته است. فرمون من از روی خط افراد میتوانم روانشناسی اونها رو تشخیص بده. یه کسی میبینید یه صفحه مطلب نوشته همش کج و موج، از خطش بی‌حوصلگی میبارد، از متن خطش بی‌نظمی میبارد. یه کسی میبینید همین دفتر مشقش و تکلیفش و دانشگاهش و یادداشتاش رو میبینید خیلی مرتب نوشته، خیلی تمیز نمیشه. این نشان دهنده اینه که اون شخص بی‌حوصله است، پریشانه، و این یکی مرتبه. از همه اینا برگردیم به بحث چی؟ حیات طیبه. که پاکیزه زندگی کردن چجوریه؟ یه کسی وارد بازار میشه، هر معامله‌ای که میکنه توش یک نشتی هست، یه درگیری هست، یه دعوا هست، یه جنسی خریده، دو قرونشو نداده، اینور اونور، میبینید شخص پرهاشیه است. کلی حاشیه در هر یک داد و ستدش داره، کلی درگیری، کلی دعوا، چون منظم نیست. بابا این پولو باید بدی دیگه، خب بده جونتو بکن بده. خونه مردم اجاره میکنه پرهاشیه. یه ورزشکار الان میبینید در عالم ورزش، یه ورزشکاری میاد عرض کنم خدمت شما فوتبالش رو بازی میکنه، میبینید از اول ورزشش تا آخر ورزشش. حالا من خیلی اهل فوتبال نیستم، ارادتی هم ندارم، فردا نگه آجا روی منبر ترویج فوتبال کرد. نمیگیم هم که لعنت خدا بر فوتبالیست ها، نه آقا جان، اصلا این حرفا کاری نداریم. خواهم مثال صرفا بزنم، فرشون آقای کریم باقری وارد ورزش فوتبال ایران شد، یه مدتی فوتبال بازی کرد بدون حاشیه رفت. یه فوتبالیستی هم میاد مثلا میگه وارد فوتبال شده، هر روز درگیری، هر روز دعوا، یک روز در پارتی میگیرنش، یک روز دعوا کرده با مربیش، همش پرهاشیه است، نمیتونه شسته رفته باشه در کار خودش. یه کسی وارد بازار شده شسته رفته داره معامله میکنه، چکش چکه، اعتبارش اعتباره، در حد خودش، گامش رو بیشتر از عرض میشود که خودش بر نمیداره، پاش رو از گلیم خودش درازتر نمیکنه، زندگیشو میکنه. در داد و ستد، در کسب، در درس خوندن، میبینید یه بچه‌ای رفته مدرسه، به موقع میاد، به موقع میره، تمرینشو خودش انجام میده. یه بچه هم هست 10 مرتبه باید بزنی پس کلش که درستو بخون، برای هر امتحانش 10 مرتبه باید بری پیش مدیر و ناظم التماس کنی به 100 تا تک ماده و خلاصه تا این زور بزنه یه کاری بشه. درسشو درست میکنی اخلاقش خراب میشه، اخلاقشو درست میکنی این کارش خراب میشه، نمیتونه شسته رفته درس بخونه. میبینی سر بابا هم کلاه گذاشته، سر چی هم کلاه گذاشته؟ کی؟ مدیر. ما یه اشتباهی کردیم، این بندزاده ما که حالا 25 سال عمرشه، این تو دبستان بود استعداد خط زیادی داشت، ما یه مقدار خط با این کار کردیم، خودش هم خود به خود بیش فعالی داشت، خودش هم خطش خود به خود استعداد خط داشت قوی شد، این خط من رو مینوشت، بعد امضای منم یاد گرفت. حالا کی تو دبستان ما هم خوشحال که عجب خطی می‌نویسه، اون خط مثلا ما که 20 سال تمرین خط کردیم می‌دونیم می‌نویسه تو دبستان. امضای منم، امضام هم خطه با خط سلس، امضای منم انجام. ما خوشحال. یه چند روزی دیدیم که مدرسه نمیره، چه خبر؟ گفتن دو سه روز مدرسه نه، یا مرسونم چیکار داره فلان. خب ما متمنان کرد تو خواست مدرسه هم خبر نیست، نه تلفنی میزنن نه هیچ. پس معلوم چه راست میگی. حالا چی بود قصه؟ یک نامه نوشته بود از طرف من با مدیر مدرسه که با خط من که جناب آقای فلانی مثلا بندزاده علیرضا معاونیان مثلا تو سه روز نیاز به استراحت داره و فلان. مدیره به خیال اینکه من نامه نوشتم، منم به خیال اینکه مدیره گفته. بعد یک سال فهمیدیم اصل قصه این بوده که این پدر سوخته سر طرفین کلاه گذاشته. خب میگم حاشیه سازی، یه بچه میره مدرسه تا آخرش بدون حاشیه مرتب داره درسش میکنه، یکی مرتب حاشیه داره. حیات طیبه چه حیاتی است؟ پاکیزه سیستان چه حیاتی است؟ یه کسی آقا رسیده به این که خدایی چون این بخشنده داریم، همه اصلی من مال خدای من، این خدا از من هیچی نخواسته، گفته بیا با من گفتگو کن. الان اگر معاون استاندار، خب یک وقتی بده به شما بگه که معاون استاندار، بگه آقا این خط خاص من، موبایلی که بهش که نمیدم، هر وقت شما کاری داشتید به من زنگ بزنید، به هر کی میرسی یا آقا معاون استاندار به من خط خودشو داده، گفته هر وقت کار داشتی زنگ بزن. غیر از اینه؟ الان اگر امیر آقای رئیس جمهور ما یک شماره موبایلی بهت بده، بگه هر وقت کاری داشتی به من زنگ بزن، کارتو من انجام میدم. حضرت عباسی چیکار میکنه؟ به هر کی میرسه، خود آقای رئیس جمهور از میشود به من شماره خصوصی شده ده. آقای رئیس خدای فاطر و سماوات و الارضین، رب العالمین، گفته آقا این شماره تلفن من، نماز روزی 5 مرتبه تلفن بزن، هر چی میخوای صحبت کن، هر چی میخواهد دل تنگت بگو، هر چی هم میخواهی بگو، من میدم. آقا ما خیلی چیزا از خدا خواستیم نداده، خیلی چیزا و خدا بهت داده که نخواسته بودی و داده، ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف حق اینها همه بر ما گشود. اگر خدایی نکرده کور بودی، بعد میدیدی که هزار هزار میگفتی خدایی نمیشه چشم من بدی. الان این جوانه که قطع نخواه، من همین الان که داشتم میامدم منبر، الان به من میگه بابا، همین الان اسمس زده که بابا تمام وجودم داره میسوزه، درد دارم، چه کنم؟ هرچی هم با آقایون دکترها میگیم علاجی نداره، درده از خود نخوا میاد بیرون. 2 سال 3 سال خدا خدا میکنیم، خودش زار میزنه که خدایا مثلا قطع نخوا که شدم شفا هم نمیدی، واقعا این درده بره، درده نمیره. این همه لطف کرده خدا، میگه هرچی خیلی خوب، حالا تصمیم گرفتیم، خدامون گفته نماز بخونیم دیگه. یک روز نماز میخواند، به یک کسی میگم نماز میخونی شما؟ میگه آجای چند روز میخونم، بازی چند روز نمیخونم. خب چرا؟ اگر نماز خوندن درسته، چرا چند روز خوندی؟ چرا چند روز نخوندی؟ در رانندگی همینجوره، یکی پلش رانندگی میکنه، یکی مرتب رانندگی میکنه. در لباس پوشیدن همینجوره، در حرف زدن همینجوره. یه کسی حرف زدنش هر حساب نداره، مثل بنده هر چی به دهنش میاد میگه، هر لفظ رکی که به دهنش میاد میگه. یه کسی دقیق حرف میزنه، الفاظ رکیک استفاده نمیکنه، مؤدب صحبت میکنه، به جا صحبت میکنه، میدونه در سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اینا دقیقه. یه کسی ازدواج میکنه، ازدواج پلشت. یه کسی ازدواج میکنه، ازدواج تمیز، طیب، پاکیزه. ازدواج پاکیزه چیه؟ ازدواج پاکیزه این است که بالاخره شما باید ازدواج کنی، اون کسی رو که میخوای ازدواج کنی باید دوست بداری، باید علف به دهن بزی خوش بیاد، باید بپسندیش، از شکل شمایلش خوشت بیاد، ببینیش، بله، گفتگوهای اولیه رو هم انجام بدید، بله، اما نه در خیابان، نه دوستی های خیابانی. دیشب عزیزی از مشاوران دادگستری نتیجه مشاوره های 4 سال خودشونو کتبی به من ساعت 1:30 شب نشون میدادن که 4 سال مشاوره هایی که افراد آمدن اختلاف خانوادگی داشتن و ایشون راه حل ارائه میکردن برای رفع اختلاف که منجر به طلاق نشه، 4 سال چند تا روزی 4 تا مشاوره 465 تا مثلا 1200 تا حدود 5000 مشاوره ایشون گذاشتن. دیدیم که از بین این 5000 تا ایشون با این ماژیکای چی علامت زده بود. اکثر 90% این اختلافات اساسی مال ازدواج هایی است که نتیجه دوستی های خیابانی است. عشق هایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این که در دین ما اینقدر به صله رحم و به پیوند خانوادگی تأکید کردن، محبت پدر مادر به هم، محبت فرزند به پدر و مادر، محبت این دو به فرزند، محبت برادر خواهر و حفظ این ارتباطات، یعنی در یک کانونی پر از مهر و محبت ارضا و اشباع شده از محبت ها. خب شخص سالمی است، اما در یک کانون خانواده عرض کردم بابای رفته پشت یک لپتاپ، این یکی پشت لپتاپ، اون یکی پشت یک لپتاپ، اون نشسته سریال میبینه، اون یکی روزنامه میبینه، اون یکی هم آخر شب بلند شده اومده که من با رفقام بیرون، اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن. جدیدن خیلی کار جالبی شده، این کار رو مادران حتما خواهران من انجام بدن، نگذارید کودکانتون جوانانتون تنها غذا بخورن. نه من الان میل ندارم خودم بعد نخه، همه با سر یک سفره غذا بخورید، چون کم 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 منجر به جدایی میشه. میبینم الان بعضی از خانواده ها پدر پرکار پسر دانشگاه مادرش مثلا فرض بفهمید چنین غذا رو آماده کردن گذاشتن غذا تو فریزر، غذا رو بگذار تو مایکروفر گرم کن، هر کسی میاد غذا خودش همجوری سراپا توی آشپزخونه میکنه و اینا همه نمیبینن، محبت نمیچشن، محبت نمیچشن. به ما میگن بچه شیرخوارت رو لبش رو ببوس، میدونید میگن بچه شیرخواره رو لبش رو ببوس، چون این از جهت محبت اشباع میشه. حتی فروید در روانشناسی خودش میگه اون کانون نیازهای انسان در دوران شیرخوارگی متمرکز در لبه و فرزند، حتی فروید میگه و لب بچه رو که میبوسید این آرامش روحی و اشباع از محبت میشه. بچه بزرگ شد میگن اظهار محبت کن. به مرد میگن اگر یک کلمه به زنت بگی که دوستت دارم، این کلمه از دل او محو نمیشود. خیلی خود دوستش دارم دیگه چند مرتبه بگم؟ میگن بگو بگو. به بچه‌ت اظهار مهربانی کن، به جوانت اظهار مهربانی کن، جوان‌ها به پدر و مادرشون اظهار مهربانی بکنن. این خیلی هنریه که پدر در درون زندگی جوری رفتار بکنه که به جای خودش تنبیه کنه، به جای خودش تشر بزنه، در این حالی که وقار پدرانه و هیبت پدرانه داره، بچه‌هاش واقعا دوستش داشته باشن، واقعا عاشقش باشن، دخترش دوستش داشته باشه، پسرش دوستش داشته باشه، با عشق براش لیمون آب بیارن، با عشق شوراب پاشو در بیارن، با عشق لباس باباشو بیاره بده دستش، با عشق کت باباشو از دستش بگیره. خب این مفاهیم کمرنگ میشه تو خانواده، هر کسی داره برای خودش زندگی میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این جوان یا این دختر میاد از کانون خانواده بیرون که هیچ محبتی ندیده یا کم محبت چشیده. بیرون یک کسی به دروغ، به هوایی، به هوسی، به طمعی اظهار نظر دروغ میکنه، چهار تا گلم گلم فدات بشم قربونت برم، از این حرفای دروغ میزنه، میبینی در سید اینها، در دام اینها سید شد و افتاد و بازیچه یه دست هوسی شد. نتیجه مثل یک دستمال کاغذی مچاله شد، روحیه‌اش شکست خورد. و کسی که در اولین قدم های زندگی اینجوری ضربه های عاطفی بخوره، تا عمر این شکسته است، تا عمر داره این مچاله است، اون تراوت رو خودش رو نداره. خب نتیجه این ازدواج های خیابانی که رفته توی گوشه و خیابون و یا بر اثر چت و یا بر اثر ازدواج های همسریابی های اینترنتی رفته یک همسری برگزیده، نتیجه چیه؟ نتیجهش این است که عزیزمون 5000 مشاوره ظرف 4 سال میان نشون میدن که منجر به طلاق داره میشه. 90% شون سوال کرده کجا آشنا شدید؟ خیابون. یعنی اینجوری نبوده که برم بگم که هاش خانم والده بابا جان من زن میخوام، یالا زن میخوام، نیاز به ازدواج دارم، به گناه میفتن. اونام بگن خیلی خوب موقع ازدواجت رسیده، حالا ببینیم بین اقواممون، خودت هم بیا بشینیم فکر کنیم بین اقواممون، آشنایامون، همسایامون، هر جایی، حتی مثلا فرض کن تو دانشگاه جایی شما دختر رو سراغ داری، بریم پدر مادرش رو ببینیم، زندگیش رو ببینیم، خودش رو ببینیم، رسما بریم خواستگاری. جوانها از ما میپرسن که آقا مثلا من یک دختر رو دوست دارم، من یک دختر رو دوست ندارم، اینشو بگم اول، دختر رو دوست ندارم، یا دختر خاله میگه من این پسر رو دوست ندارم، پدر مادرم میگن باهاش ازدواج کن، ازدواج کنم؟ نه، نه. وقتی شما دوست ندارید، نمیخواید، از قیافش خوشت نمیاد، از قیافش نه اصلا کلا خوشت نمیاد به هر دلیلی، پدر مادر بگن ازدواج کن با این، نه ازدواج نکن. و شما پدر مادر هام اگر میبینید بچه‌تون میل و رغبتی به ازدواج کسی نداره، وادارش نکنید، چون این بد مشکل پیش میاد. طب انسان ها مختلفه. یکی از آدم مثلا فرض کنید که پشمالو خوشش نمیاد، یکی خوشش میاد. یکی از آدم چاق حالش به هم میخوره، یکی نه اصلا عرض میشود که از تیپ فرد چاق خوشش میاد. طب انسان ها مختلفه. همه انسان ها یک رنگ رو میپسندن خیر، همه یک گل رو میپسندن خیر، سلیقه ها مختلفه. وقتی واقعا مثلا قیافه این دختر رو یا دختر قیافه این پسر رو مینا خوشش نمیاد، این که یک عمر نمیتونه بره مثلا به زور هر دفعه چشمش بیه زنش بیفته بگه استغفرالله، اللهم اجعلنی من الصابرین، خدای صبر بده. باید کسی باشه، تو روایت داریم که اللهم ارزقنی زوجتن که اذا نظرت الیها تسرنی، خدای یک همسری به من نصیب کن که وقتی چشمم بهش میفته مسرور بشن، شاد بشن. حالا هر چیزی، مادره میگه بابا این خوشگله، خب به چشم تو خوشگله، علف باید به دهن بز خوش بیاد، این باید خوشش بیاد، نه تو که نمیخوای بری با او زندگی کنی. بنابراین فرزندانمون رو وادار نکنیم به کسی که نمیخوان ازدواج کنن. ولی از اون طرف جوانی از من سوال میکنه که آقا من از یه دختری خوشم میاد، دختر خانمی سوال میکنه که من مثلا فرض کنید که از یک پسر خوشم میاد، پدر مادرم مخالفن، چه کنیم؟ ازدواج نکن، چون آخرین دختر دنیا که نیست، یا آخرین پسر دنیا نیست، تو نمیتوانی پدر مادرت رو کلا در عمرت بیخیال بشی، فکر میکنی فردا اگر رفتی با این ازدواج کردی با پدر مادرت نتونستی ارتباط داشته باشی، احساس غربت میکنی، احساس بیکسی میکنی، احساس بیهویتی میکنی، در همین ازدواج کم کم مشکل پیدا میکنی. پدر مادر تو هم حقی دارن، تو حق داری بله، ها پدر مادر تو هم حقی دارن. حالا پدر مادرت این رو نمیخوان، صبر کن، از خدا بخوا یا دل پدر مادرت عوض بشه، یا برو برای پدر مادر توضیح بده که من به این دلایل میخوام، شاید به توجیهات تو قانع بشه، یا نه بی خیال این میشه، از خدا بخوا که بهترش رو نصیبت کنه. هیچ وقت جوان ها فکر نکنید که این کسی رو که میخواید، این دیگه مثل یا من با این ازدواج میکنم یا دیگه ازدواج نمیکنم، نکن. اینم شعاره ها، دروغ میگی. دو ما بگذره خوشگلترشو ببینی باز میگید یا من غلط کردم که اونو گفتم، فقط این دومی. نه، در از این است که یک کسی پاکیزه ازدواج میکنه، آمده به پدر مادرش گفته، رفتن ازدواج کردن، پدرش رفته خواستگاری، مادرش رفته خواستگاری، محترمانه اونا آمدن، اونا تحقیق کردن، اینا آدابی رو انجام دادن. این خود آدابم خیلی مهمه که آقا آداب اجتماعی ما رو انجام دادن، بله برون داریم انجام دادن، خواستگاری داریم انجام دادن، خرید بازار، ره چنان رو که رهروان رفتن، آروم بدون آشی ازدواج کرد. حالا آمده، ببین چقدر کار زشتی، آمده بدون اطلاع پدر 5 میلیون تومان بهش داده، از بچه خوبمون ها، نه عرق خور بود، نه زناکار بود، نه دختر باز بود، هیچی نبود، یه پسر مرتب، منتها یه حماقت، پدر 5 میلیون تومان بهش داده بود که اینو برو بری تو فلان بانک، پسرم با پدر کار میکرد، پیش پدر کار میکرد، یه پسر غیبیسه چی شده؟ کارگر زنی که پیش پدر در فلان مؤسسه کار میکرده، مثلا 60 سال عمرش بوده، یک دختر داشته 3-4 سال بزرگتر از این آقای پسر. اون مادر شیاد دیده که خب اینا ثروتمندن، دخترشو که اگه بگیم پسر رو قالب کنه بد نیست، آمده زمینه چینی کرده، این دختر رو با این پسر آشنا کرده، نه به عنوان روابط حرام، نه به عنوان که پسر رو تحریک کرده که تو بیا دختر من که 2-3 سال از تو بزرگتره بگیر. پدره تا خوب خودش بیاد پسر پندونتن رو برداشته در رفته با اون دختر بدون اطلاع پدر خودش عقد کرده، محضری کرده، ازدواج کرده، رفتن شروع کردن زندگی کردن. پدره جلوی من 2 سال عشق میریخت، 2 سال آه میکشید که بابا من دوست داشتم پسرم رو داماد کنم، بهترین خرج رو براش بکنم، بهترین منزل رو براش بگیرم. بالاخره هر پدری آرزوش این که عروسی پسرش رو ببینه، بدون اطلاع من چقدر بی احترامیه. بدون اطلاع من بلند شده رفته زن گرفته، اونم چی گرفته؟ بعد در رفته، پول منم ازشه دزدیده. من حاضر بودم، میخواستم راستم میگفت 50 میلیون تومان برای داماد این خرج کنم، 5 میلیون تومان از جیبم دزدیده رفته، دختر مردم بدون اطلاع من گرفته سر شکلات. خب پسر بعد از 2 سال پشیمان شد. آن چه راهی داری؟ این چه فهم ازدواجه؟ گاهی بعضی ها ازدواج کردنشون پلید و پلشت پرهاشی است، کاسبیشون پلید و پلشت پرهاشی است، ورزششون، مکه رفتنشون. آدم که تمیز و شسته رفته و سالم نمیتونه باشه، تو عبادتش هم مشکل داره، تو عبادتش مشکل داره. بالا سر امام رضا بچه 14 ساله داشت نماز شب میخون، آقای 60 ساله خدا میداند به امام رضا قسم دروغ عرض نمی کنم، ساعت 2:30 شب عبا انداخته، یک تحریشی، یک مفوتی از این مفوتی گندام زده زیر بغلش، آمد یک مش زد به پشت سر این بچه 12-14 ساله که نماز شب میخوند. 1 متر بدون اغراق این بچه سکندری خورد، افتاد جلو. بعد جاش واسه گفت الله اکبر، که میخواد نماز زیارت امام رضا بخون. بعد چون تو نماز زیارت امام رضا سوره یاسین الرحمن داره، این که حفظم که نیست که، مفاتی گنده رو باز کرده بود، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. من بلند شدم مفاتیح رو دستش گرفتم، شرق مفاتیح رو زدم به هم. جنون گفتم پدر سوخته یه بی حیای بی شرف، این چه کاری بود که کردی؟ خلق الانسان علمه البیان، که یعنی برو کنار شیخ. مفاتیح رو دستش گرفتم حالش دارم که برو پی کارت، نمازت باطله، بچه مردم کتک زدی، داری نماز زیارت میکنی احمق. ببینید وقتی آدم این بلد نیست تمیز زندگی بکنه، عبادتش هم زورگوییه، عبادتش هم حق مردم خوردنه، تو مسجد هم زور میگه، تو طواف هم زور میگه، توی صف سفر کربلا هم جاخالی میده جلو میزن، تو صف کربلا، بابا تو کربلا این دیگه، تو صف کربلا، توی مضیف حرم حضرت ابوالفضل هم میبینی داره یه جوری مثلا قضا رو آوردن، خود نفر یک قضا میدن دیگه، قضا رو فلان کرده که یک قضای دیگه بهش بدن. ای بابا موزی فرام حضرت ابوالفضل چرا تبرکه یکی رو ببرم ایران به دزدی؟ به دزدی. اوائل زمان صدام، زمان صدام که راه باز شده بود، حرم ها خیلی خراب شده بود، 30 سال به حرم ها نرسیده بودن. در حرم حضرت موسی جعفر الان طلا شده و مرتب شد، چوبیش مونده بود، از این درهای چوبی منبت ترکاکش. واقعا خودم سفر اومدم دیدم 2-3 نفر از رفقای خودم اینجوری پارچه گرفتن و مشغولن، اومدم دیدم ای کارد انداختن دارن تیکه از درو میبرن. چیکار شاخات یک چوب تبرو؟ ای آقای ایرانی واقعا چی برده بود؟ تیکه از چی رو؟ پرده کعبه رو شکر رو قیچی کردن. خب اونجا دوربین داره شورته رو آمده بودن ریخته بودن گرفته. چی کار داری میکنید؟ پرچه کعبه رو تبرک یک تیکش ببرم مثلا برای خانومم. حجش هم نمیتونه بدون پلشتی باشه، بدون حاشیه باشه. بیاید امشب از اصحاب الحسین یاد بگیریم پاک زیستن رو، تمرین کنیم شست رفته بی حاشیه سالم زندگی کردن رو، سالم. صحبت میکردم با پسرم، من از سیگار کشیدن خیلی بدم میاد، واقعا بدم میاد، نفرت دارم ها، یعنی یک نفرت ذاتی دارم. بعد عرض کنم خدمت شما که صحبت گفت بابا قلیون چه اشکالی داره؟ گفتم اشکالی نداره. گفتم اگه برخی از علمای ما قلیون نمیکشیدن؟ گفتم چرا؟ گفتم پس چه اشکالی داره؟ گفتم ببین اشکال نداره، برخی از کارها هست که حرام نیست، ولی کم 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 آدم رو همچی پلشت و لاابالی میکنه. قهوه خونه رفتن حرامه؟ نه. برای یه آدم با وقار متین با فرهنگ تحصیل کرده با شخصیت، دیدی تا حالا مثلا بری تو قهوه خانه ببینی مثلا پروفسور حسابی یا پروفسور سمیعی یا مثلا علامه امینی تو قهوه خانه نشسته کر 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 کدیون میکشه؟ این چه غلطیه که بعضی از بچه هیئتی ها بعد از جلسه مثلا بلند شن برن به کافه و قدیون کشتن. حاج آقا ما اون کافه و قهوه خانه که میریم نوار ویدیو گذاشته، نوار محمود کریمی پخش میکنه. او غلط کرد با تو. سینه زنی مال هیئته. بعد امروز اگر پای قدیون نشستی فردا پای منقل مینشینی. مگه نمیبینی هیئتی ها، بعضی از هیئتی ها، بعضی از افراد متشخص بد شده، پای منقلی شده. سیگار کشیدن، قلیون کشیدن، اینا کم کم انسان رو سوق میده. برخی از امور هست کم کم انسان رو سوق میده به یه سری بیاری ها. اسمس های مستهجنی که پخش میکنیم کم 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 آدم رو رفتارش و گفتارش رو مستهجن میکنه. آدم بی خودی میشه. هم نشین تو از تو به باید. وای کسی بنشین که هر اسمسی برات میفرسته یه درس جدید از زندگی باشه، کلمات و کسار شخصیت های دنیا و احادیث باشه. وقتی میتوانم یه حدیث بفرستم از امیرالمومنین راجع به رسم و رسوم زندگی، چرا چرت و پرت بنویسم؟ چرا؟ پاکیزه ازدواج کنیم، پاکیزه داد و ستت کنیم، با مردم در داد و ستتمون سالم زندگی بکنیم، سالم رفتار بکنیم. جایی اجاره میکنیم، جایی میخریم، جایی میفروشیم. مثلا میبینید جایی رو از کسی خریده، پولشو داده، قولنامهشو نوشتن، حالا بیان محضر چیکار کنن؟ سندشو بزنن. تو این مثلا دو ماهی که فرصت شده یک کمی این قیمت رفته بالا، اصلا بگو کلی رفته بالا، معامله شرعا تمامه دیگه، باید بری سند بزنی، زورش میاد. آخرش هم میره سنده رو میزنه ها، آخرش هم مجبور میشه بزنه، هم او رو اذیت میکنه هم خودش رو اذیت میکنه، عمری اذیت. دنیا نیرزد به این که پریشان کنی دلی. بنده میخوام عرض کنم دنیا نیرزد به این که خودتو پریشان کنی. نه اینکه این حرفشو بزنم، جدیدن یه حقی رو از ما بردن، جدیدن کسی من زنگ زد که آقا از دادگاه فلان نامه نوشتن که حالا مثلا بیاید حق به حقدار میرسه. گفتم آقا من اصلا نخواستم، اصلا نمیارزه به این که دو مرتبه وارد این محیط دادگاه بشم و چی و بدبخت کنم خودم رو. مگه سلامت انسان چقدر ارزش داره؟ این همه درگیری ذهنی و استرس و ناجوان مردی ببینم همش خودم رو بخورم. اصلا آقا مال تو، برو برو آقا پی کاری. یه دونه رون گوسفند قصابی بهشت بدون چربی کذا که حالا مثلا 100 هزار تومان قیمتشه، اتفاقا دست گرفتی داری میری که مهمون داری امام حسینی ها میخوان بیان، یه سگ کنار خیابون اومد گرفت قاب زد و رفت، خب دنبالش بود امام حسینی رونه رو بگیرم باید برم یه جوری آبش بکشم، آقا بجا بابا برم مال سگ. این که حالا سگه دندون بهش زده، بذار نیم خورده سگ مال هم سگ. تمرین باید بکنیم پاکیزه زیستن رو. پزشکی که میاد پیش اون دوستمون اون آیت الله تهران میگه آقا سال گذشته 150 نفر مریضی را که نیاز به جراحی نداشتند عمدن جراحی کردم که پول از اونها بگیرم، پول پیدا میکنه، خانه کذا پیدا میکنه، اتومبیل کذا پیدا میکنه، اما همیشه خودش میداند چی کار کرده. یک عذاب وجدان درودی آلودگی کثافت رو همیشه در خودش احساس میکنه. مردم ممکنه میگن جناب آقای دکتر خیلی محبت فرمودید، اما او خودش میداند یک جانیست. جوری نیست، جوریه دیگه. یک کسی که دزدی کرده، اختلاس کرده، خودش نمیدونه چیکار کرده. پاک زندگی کردن هنره، درآمد پاک هنره. آمده به امام صادق سلام الله علیه گفته آقا کار از من، سرمایه از شما باش، نه این ربا مباها، مضاربه حقیقی. من بلند میشم میرم به تجارت، سرمایه از شما. این که برم از کدام شهر چیزی بخرم کجا ببرم با من باش. یک کیسه پول اون زمان بدره بوده دیگه، امام صادق بهش دادن، رفت و برگشت. قاعدتا وقتی که برمیگشت مثلا باید 10% سود میکرد، مثال 20% سود میکرد، وقتی برگشت 3-4 برابر پول گذاشت پیش امام صادق. آقا فرمودن که چطور چیکار کردی؟ گفت آقا اتفاقا ما رفتیم گندم خریدیم و رفتیم مثلا فلان منطقه شامات یک کشور دیگری، اونجا که رسیدیم دیدیم قحطی آمده، گندم نیست. صد و شانس ما گرفت و تومنی 2 تومن فروختیم. گندمی که قرار بود 1 تومن بفروشیم چون قحطی بود همه میخواستن، عرضه و تقاضا، تقاضا زیاد شده، 2 تومن فروختیم. اینم سهم شما. امام فرمودن من نمیگم این حرامه چون اونا خودشون پول دادن و خریدن، اما ما همیشه این پولا نمیخوریم، مال خودت، مال خودت. بعضی از این پیرمردهای قدیمی با تجربه، پدر من میگفت بابا وقتی چیزی از کسی میخواید بخرید که میبینید طرف مجبوره، حالا ورشکست شده، قرض داده، در خانهشو میفروشه، ماشینشو میفروشه، این تو نخر، چون هنوز دلش پیش اون خانه است، هنوز دلش پیش اون ماشینه، تو نخر، برو از یکی دیگه بخر. حرف درستی، حرف درستی. من به بچه‌م میگفتم بابا دنبال جنسی نرو که وقتی میفروشی مردم از اون مجبوری دارن پول میدن. یعنی بنده برم داروی سرطان بفروشم، خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تا وقت شخص مجبور نشده بچهش داره از بین میره. حالا رفته مثلا فرض کن، دیدم در تهران رفته بودن پدر و مادر خونه‌شون رو فروخته بودن، خرج جوان 30 سالشون میکردن برای شیمی درمانیش، هر آمپول 700,000 تومان، روزی 3 تا آمپول، روز 2,000,000 تومان. خب با عشق که نمیده که، داره به زور میده. اون پول زیر میزی که این شخص داره به جراح میده با زور میده دیگه، اگه عادی بود که نمیداد. این پول خوردن نداره، این پول شیرینی نداره تو زندگی، پاکیزه نیست، پاکیزه نیست. این رشوه هایی که در ادارات دارن میگیرن، یه جوان عزیزی من نامه نوشته بود که آقا مگه رشوه دادن حرام نیست؟ اون قصه ای که نقل کردید و کبریت و فلان، نه ما آقا نکردیم، خودمون آقا کرد، برای کار خودش کرد، ما نکردیم که سکه رو لای کبریت گذاشت 20 سال پیش. بعد سوال دومش این بود که شما گفتید به احترام به استاد لازمه و باید به استاد احترام گذاشت، خب شما خودتون به دکتر شریعتی در منبر صریحا توهین کردید. ما اصلا اسم دکتر شریعتی رو این دهه نبردم، این نوارا موجوده، برو روی سایت بنی فاطمه دانلود کن، اگر آوردی من جایزه بهت میدم. مثلا اسم دکتر شریعتی رو نبردم، توهینم به ایشون نکردم. 1-2 ایشون استاد من نبودن، پناه بر خدا که استاد من باشه، استادای ما آدمای درست حسابی بودن، نه آدمای گمراه. ولی الانم عرض میکنم آقای دکتر شریعتی، بدون اینکه فحاشی کنیم، بدون اینکه ناسزا بگیم، از شخصیت‌های متفکر ایرانی و روشنفکرایی است که به شدت التقاطی است و اصول اندیشه ماتریالیسم دیالکتیک رو با اصول اسلام قاطی کرده بود به نفع التقاط، و اقتصاد سوسیالیستی رو با اقتصاد اسلامی، او ابوذر رو سوسیالیست خداپرست میدانست و اندیشه های شریعتی راجع به خاتمیت پیامبر اکرم، راجع به وصایت و راجع به بسیاری از مقولات اساسی بسیار 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 انحرافی و غلط است، منطقی و برهانی. ما در دانشگاه تهران هم درس دادیم مباحثش رو، هر جایی هم حاضریم گفتگو بکنیم بدون که توهین بکنیم. اما شما نوشتی که گفتید احترام به استاد لازمه، مسلم لازمه، سپاسگزاری از استاد لازمه، بله. آقای دکتر شریعتی استاد بنده نبودن که بنده سپاسگزار ایشون باشم، علاوه بر این که منحرفن، بنده هم در طی این 6 شب 5 شب اسم ایشون رو نبردم، بهشون اشاره ای هم نداشتن. حالا شما فرمودید چرا عرض میشود که عرض میکنیم که ایشون گمراه بودن، گمراهیشون هم بنده عرض نکردم. آیت الله عظما میلانی، آیت الله عظما خویی، 5 تا مرجع تقلید اون زمان فتوا دادن که ایشون منحرف است و کتاباش گمراه کننده. اگر که نیست باورت، طبق معمول بیا که روبرو کنیم، بیا بنشینیم یک به یک، نکته به نکته، مو به مو بهت بگم در کجاها، در کدام کتابها عرض می شود که این اشتباه رو کرده. پسر او کتاب ماتریالیسم تولیدی را، دیالکتیک توحیدی را در سال 62 منتشر کرد. انقدر این کتاب رسوا بود که مجبور شدن جمعش کنن و این منافقین خلق و گروه فرقان، اندیشه های التقاطیشون در حقیقت از بستر زمین فکری دکتر شریعتی به پا خواست. این حرفایی هم که این روزا میبینید این شبا داره اسمس میشه که محرم فرصتیست برای بالیدن نه برای نالیدن، عاشورا را باید خوب نگریست نگریست. اینا مخالطه است، مغالطه های بسیار بسیار عرض میشود که ساده عرض کردم. شیعه چون به تاریخ خونبار اسلام و تاریخ پرستمه بنی امیه و بنی العباس خوب نگریسته، نظام میگرید و خوب میگرید. گریستن و نالیدن بر اینکه چرا حقیقت، چرا اسلام به این روز افتاد و انقدر مورد ستم قرار گرفت، خودش بالیدنه. اگر یک کسی بگن حبیب رسول خدا، حجت خدا، سالار شهیدان، سرور آزادگان رو زیر سم اسب لگدمال کردن، سرش رو بریدن، به نیزه زدن، از آب هم مزایقه کردن، بعد این بیست خیلی تیپ روشنفکری بگه خب بد کاری کردن، شخص بالیده است؟ اگر یه بچه یتیمی جلوت زمین بخوره بیفته، خب صورتش بخوره رو زمین کبود بشه، بعد شما گریت بگیره، بلافاصله اینو برش داری نازش کنی، دستی به سر صورتش بکشی، معلوم میشه که شخص بالیده هستی. اما اگر خورد زمین بگی خب مگر خورد زمین چی شده، گونهش رو کرم فلان بمالید خوب میشود. بس کو احساسه، کو عاطفت، کو انسانیته. پیامبر اکرم اشک یتیم رو میدید میگریست، بالیدن یعنی همین، گریستن ششج و نشان دهنده نالیدن بر مظلوم نشان دهنده بالیدگی است. اینا مغالطاتی است که برخیش هم البته از اندیشه‌های شریعتی برخاست و نتیجه اندیشه‌های شریعتی گروه فرقان بودن، گروه‌های افراطی که بعدم اپورتونیست شدن، همونایی که میگفتن باید مبارزه با عرض می شود که کاپیتالیسم و ماتریالیسم کرد. خودشون میبینید الان منافقین خلق بازیچه دست کیان، عامل کیان، عامل خود امریکا، عامل خود یهود، عامل خود کاپیتالیست ها. اینا حرفه. وقتی ائمه شما، ما اماممون، پیشوامون امام رضا است، وقتی امام رضا فرمود مصیبت حسین، قلب ما را جریحه کردار کرده است. یبن شبی، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی، بر هر چه میخواهی گریه کنی، بر حسین ما گریه کن. کسی که به ما دستور رشد و نمو میدهد و موجب بالندگی ماست، آموزه های امام رضاست. امام رضا فرمود بنال، گریه کن یبن شبی بر حسین ما، که انهو یزبه، او را زب کردن چنان که گوسفندی را میکشند. اینا مغالط است. پس جواب این دوستمون که فرمودن شما رشوه دادی، نه حضرت عباس، من تا به حال الحمدلله به هیچ کسی رشوه ندادم، نه رشوه گفتاری، نه رشوه افرفتاری، نه رشوه پولی و ریالی و دلاری و هر چی که تو میخوای بگی بگو. این یکی. اونم که فرمودید شریعتی استاد بنده نبود، پناه بر خدا که ایشون استاد ما باشه. این که فرمودید به دکتر شریعتی توهین کردی، توهین نمیکنه. همین الان من توهین نکردم، عرض کردم آقای دکتر شریعتی اندیشاش انحراف داره، این توهین نیست. نگفتم مثلا پدر فلان، نگفتم مادر فلان، نگفتم حیوان، نه اصلا هیچ کدوم از این حرفا روا نیست، شایسته نیست، شایسته مؤمن فحاشی و توهین نیست. برمیگردیم به اصل بحث. آقا حیات طیبه، اگر کسی سخن تمام، اگر کسی حیات طیبه داشت عزیزان من، مرگ براش آسانه. این ضرب المثل رو همه شنیدید، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. تمام این دوره زندگی ما یک دوره امتحانه، ورق امتحانی دارید، بله صحیفه اعمال شما. کسی که بد امتحان داده خودش میداند نخونده، خودش میداند الان تقلب داره میکنه و زور میزنه که تقلب کنه. در دوران دبیرستان یه رفیقی داشتیم اصلا درس نمیخوند، نمیدونم به شما عرض کردم یا نه، بعد یک دفعه دیدیم مثلا یه دستگاه اختراع کرده این آقای کودن. چجوری؟ دیدیم که یه دفترچه درست کرده اینجای آستینش، مثلا این 50 تا ورق داره، نخ و کش و مش و اینها، کشه رو که ول میکنه، این نخه اینجا رو که ول میکنه، دفترچه میره بالا، نخه رو از اینجا میکشه، دفترچه میاد پایین، یه نخ اینجوری اینجوری میزنه، این ورق میزنه. گفتیم بابا تو اینقدر فکر سر اینو گذاشتی، ادیسون درس خونده بودی، الان انیشتن بودی. این همه فکر، خب این بلد نیست، دقت کردید؟ خان میون بر بده. دوستان جوان، امروز یکی از مشکلاتی که داریم این است که قدیم بچه‌ای که وارد بازار میشد، کسی که وارد دانشگاه میشد، میدانست که گنج اگر میطلبی طاعت و استاد ببر، باید استاد ببینه، باید زحمت بکشه، 4 سال 5 سال باید زحمت بکشه تا به ثمر برسه. امروز طرف وارد دانشگاه میشه، زورش میاد درس بخونه، این مدرک فروشی هم که هست، یه 20 میلیون تومان یک دکترا میگیره، بعد میره تا سطح چی؟ تو مجلس گندش در میاد که آقای فلانی مثلا مدرکشون از بیخ باطله. حالا در چه موقعیتی؟ 100 تا مدیریت خوب داشته اما اصل مدرکه باطله، افتضاح به پا میشه. وارد بازار میشه، میخواد زود برسه بشه مثلا فرض کنید فلان آقا، فلان تاجر. نمیشه، دنیا یک مسیری داره. درخت باید یک مسیری رو، این نطفه انسان 9 ماه بایست تا انسان بشه. زمان میبره، رشد زمان میبره. سعی نکنید میان بر برید. دنیای سرعت و تکنولوژی که شما حتی اگر کامپیوترتون 1 دقیقه دیرتر بالا بیاد یا اینترنتتون سرعتش یه مقدار پایین بیاد، حوصله‌تون سر میره، باعث شده ما عجول بشیم در تمام جهان مادی واقعی، نه جهان مجازی کامپیوتر هم که وارد میشیم، بخوایم زود به نتیجه برسیم، نمیرسیم، گندش در میاد. حوصله کنید، زحمت بکشید، سعی کنید، تلاش کنید. حالا سر جلسه امتحان اون کسی که بد خونده، نخونده، این تشویش داره. بعد که میگن در پی تقلبه، چون میخواد یک کاری بکنه از مردود بودن خارج بشه، در پی تقلبه. چون تقلب میکنه استرس داره، استراب داره، راحت نیست. بعد هم میگن ورقتو بده، آقا این رو نوشتم، آقا اون رو نوشتم، یه رب دیگه التماس. ولی کسی که تمام امتحانات رو نوشته، تمام سوالات رو نوشته، مطمئنم هست که درست نوشته، زود عجله داره بره. خب پیشونه میگه چیکار کنم دیگه؟ نوشتم. بفرمایید آقا. کجا؟ چرا نوشتم؟ همشو ببینین نوشتم. خب بره. اینجا بشینم سر جلسه چیکار کنه؟ دقیقاً زندگی اینه. اونهایی که درست امتحان دادن، اونهایی که پاکیزه زندگی کردن، حیات طیبه داشتن، وقتی رفتن ناراحتی ندارن، نگرانی ندارن، خودشون دو طرف مرگ میرن، مرگ براشون شیرینه، از مرگ نمیترسن، از مرگ نمیهراسن. امیرالمومنین که پاکیزه ترین گونه زندگی و بندگی رو داشته، فرمود والله لابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل الى ثدی امه، والله به سر ابو طالب که من باشم، از طفل به پستان مادر به مرگ بیشتر علاقه داره. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. پس حاصل تمام عرائض ما عذرخواهی میکنیم، امر ناخواسته، الحمدلله خیر است. این شد که حیات طیبه و پاکیزه باعث میشه که مرگ پاکیزه داشته باشه انسان و راحت جان بده، نه راحت جان بده، شیرین جان بده. مرگ شیرین است اما بر چه کس؟ بر دل پاکیزه از حرص و هوس، لیک تلخ است و مخوف و هولناک، بر دلی که از حب دنیا نیست پاک. بزرگترین جانیان، فاجران، فاسقان وقتی با مرد رو برو میشن اونجا آزار میبینند. اما امیرالمومنین شمشیر به فرق مبارکش میخوره و مد فست و رب بالکعبه. درسته؟ در زندگی هم ببینید همینجوره. خدا میداند جوانها، ما استادی داشتیم بسیار پاکیزه زندگی کرده بود، جوان هم بود، 5 تا یا 6 تا بچه قد و نیم قد داشت، سن مثلا حدود اون زمان 40 سال، خیلی استاد قوی بود، از یه خانواده فوق‌العاده ثروتمند تهرانی هم بود، تمام ثروت پدرش رو گذاشته بود کنار و نفر دوم کنکور ایران سال 60 و 61 شده بود که کنکورها اون زمان قوغایی بود، یعنی 1 میلیون شرکت میکردن 50,000 نفر میخواستن. اعجوبه‌ای بود از استعداد و نبوغ و حافظه، خداش رحمت کند، مرحوم آقای عاشق عبدالمجید سالم. ایشون درس تفسیر میگفت، شاگردان او در درس تفسیر هم همه آقایون پزشکا و دکترا بودن. یکی از این آقایون میگفتش که ایشون مدتی ناراحتی معده داشت، رفتیم تست گرفتیم ازش، بعد سر درس تفسیر شب دوشنبه من دیدم مدارکش رو که دیگه ایشون سرطان معده داره و 2 ماه دیگه تمامه. خواستم امتحانش کنم که این آقا که اینقدر از خدا و پیغمبر رو فردا میگه چه جور آدمی است. وسط درس تفسیر گفتم که آقای سالم، گفت بفرمایید. گفتم ببخشید، وسط درس تفسیر ایشون خواستم یهو بهش بگم ببینم چی میشه، واکنشش چیه. خیلی جدی، نه اینکه فکر کنه دروغ میگه، گفتم مدارک شما همه آمده، آزمایشاتی که دادید و این معده درد شما نتیجهش این است که شما سرطان مری و معده دارید، 2 ماه دیگه تمامید. خیلی هم جدی گفتم، نه اینکه مثلا شوخی کرده باشه. ایشون همینجور که من گفتم خیلی ممنون و متشکر، بقیه بحثشو ادامه دادن. انگار نه انگار چیزی گفت. من بودم زد که خبر مرگشو بهش دادم، 6 تا بچه داره. انگار نه انگار. بعد سرطان ایشون شروع شد. تمام بدنش رو گرفت. 1.5 استکان آب نمیتونست بخوره. اگر میخورد لخته لخته تکه‌های جگرش رو، این بافتای سرطانی رو بالا می آورد. وحشتناک شد، 1 پوست استخوان. ظرف 2 ماه صبح شد تمام شد. کسی از رفقا گفت رفتم عیادتش. بچه‌هاش هم بازی می‌کردن تو اتاق، نمی‌دونستن بابا داره مثل شمع صبح میشه میره. همیشه هم یه لبخند نمکین بر لب داشت. رفتم نشستم و ناراحت می‌بینی مثلا رفیقمون استادمون داره میمیره. حالا چی بگم مثلا چجوری هواپرسی کنم؟ گفتم که حالتون چطوره؟ با لبخند گفت الحمدلله. با خیلی شادی گفت الحمدلله. خوبم، شکر. گفتم که می‌خواستم یه چیزی بگم، آخه خودم خجالت، یه چیزی مثلا گفتم آقا دکترها چی میگن؟ گفت دکترها میگن داری میمیری. از این که لبخند میزد و میشنگید. گفتم آقا این به همین راحتی؟ گفت بله عزیزم به همین راحتی. خب یه روزی بعد میمردیم، حالا داری میمیری. من اصلا بهتم زد. گفتم آخه بچه‌هاتون اینا، بچه‌هام خدا دارن. خود خدا میبینه این بچه‌ها رو. و مرحوم استاد ما آیت الله آمیرزا علی آقای فلسفی، مردی با اون عظمت معنوی، تشریف آوردن عیادتیشون. وقتی اومدن بیرون فرمودن من از تسلیم این مرد و از روحیه این مرد، یا آیت الله 80 ساله، من تعجب میکنم که چقدر تسلیم امر خداست. امتحانم خوب پس داده. مرحوم استاد روزبه در دبیرستان علوی تهران در 50 سالگی سرطان گرفت. از روزی که سرطان گرفت و اعلام کردن به او سرطان، حتی 1 ساعت سر کارش رو ترک نکرد، آمد تا روزی که جان داد. آقا شما سرطان دو داشته باشم، کارمو کردم، زندگیمو کردم، وظیفه‌مو انجام دادم، حالا هم دارم میرم، امتحانم ورقمو دادم، همش هم خوب، الحمدلله، شکر خدا، شکر خدا، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین، حالا هم دارم میرم. کسی که پاک زندگی کرده باشه و پاکیزه و حیات طیبه، تمیز زندگی کرده باشه، حاضر برای رفتن مرگ شیرینه. حضرت سکینه میفرماد از خیمه آمدم بیرون نصف شب عاشورا، 1000 نفر هنوز اصحاب پدرم بودن. آمدم دیدم پدرم روی زمین نشستن، روی خاک صحرا این 1000 نفر ایستادن. فرمود پیغمبر جد من گفته است من در این سرزمین کشته می شوم. بدانید هر کسی به هوای این آمده که ما حکومتی پیدا کنیم، خلافتی پیدا کنیم، خبری نیست، من رو فردا می کشن. الان از این تاریکی شب استفاده کنید، من صورت شما رو نمی بینم. هر که می خواهد برود برود، بر او باکی نیست. بیعت رو برداشتم، ملامت هم نمی کنم، اما اگر میرید الهی بمیرم. اگر میرید اونقدر دور بشید که فردا ظهر که صدای استغاثه من بلند میشه، والله اگر کسی صدای زاری من را بشنود و مرا کمک نکند، برای دفاع از ناموس رسول خدا جهنمی است. برید ولی انقدر دور بشید که صدای استغاثه من گفتم علم ناصرین نشنوید. هیچ ملامتی نیست، جهنمی هم نیستید، هیچ طوری نیست. جناب سکینه میفرمان من از پشت خیمه نگاه میکردم، دیدم 20 تا 20 تا 10 تا 10 تا شروع کردن دفتر. دلم به قربت پدرم سوخ. 70-80 نفر موندن. رفتم سراغ عمم گریان. عمم منو در بغل گرفت. چی عزیزم؟ گفتم همه رفتن هم بشن. اونا که 30,000 نفرن اینا هم رفتن، یکی یکی بابامو تنها گذاشتن. عمم آمد دید و گریست. بعد این مقداری که مونده بودن خوبه، این مقداری که مونده بودن پدرم شروع کردن به استدعا کردن و التماس کردن به اینا. فرمود شما هم برید، برید از تاریکی شب استفاده کنید، خواهش میکنم برید. یه جمله داره، وقتی گفت حبیب گریه کرد، ابوالفضل گریه کرد، علی اکبر، همه به گریه افتادن. فرمود اینها اگه من رو فردا بکشن به کسی کار ندارن، بگذارید من رو بکشن، شما راحت باشید، شما برید، هر کدوم از شما برید دست یکی از این جوانان بنی هاشم رو بگیرید ببرید، اینا رو هم نجات بدید. جوانای بنی هاشم به گریه افتادن. اول کسی که بلند شد که جواب بده، به به قربون قد و بالات بره، انشالله این جوانا به زودی اون گلدسته های رشید تو، اون گنبد برف راشتت، اون ذریع بلند تو ببینن. یا قمر بنی هاشم بلند شد پسر ام البنین، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. حبیب بلند شد، زهیر بلند شد، والله ابن رسول الله دوست داشتم، هزار جان می داشتم، منو ریز ریز می کردن، بدنم آتیش می زدن، بار هزار یکم زنده می شدم، باز من رو در راه تو می کشتن، بکش من را و در خونم بغلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من. یکی دیگه بلند شد با معرفت، گفت ابن رسول الله اگر بریم جواب جدت روز قیامت چه بدیم؟ بگه پسر منو بین گرگه های صحرا رها کردی. وقتی ایستادن فرمود هنی علکم، آفرین بر شما، اصحابی با وفاتر، نیکوکارتر و پرتعصبتر از شما در راه ما اهل بیت از اولین و آخرین سراغ ندارم، اینا که ماندید ببینید جایگاه خودتون در بهشت. یه اینجوری کردن به اجازه امامت جایگاهشون رو در بهشت دیدن. وای چه منازلی داریم، چه منزلت ها، چه مقاماتی خواهیم رسید. دیگه در پوست نمی گنجیدن از اون شب، خوش به حالشون، تا صبح شوق داشتن که کی صبح بشه، صبح سبقت می گرفتن بر همین. خب الان بگیم آقا امشب قرار امام مجتبی چون بر یتیمش می خواهیم گریه بکنیم، برای همه ما یک مدینه یک کربلا حتما امام مجتبی می نویسه. یکی الان وسط جمعیت خوابش برده، امام حسن گفتن به خاطر داداشم حسین و قاسمم همتون امسال یک مدینه از خدا خواستم در تقدیرتون بنویسه. یهو یه آقازاده 10 ساله بلند میشه میگه آقا اسم بچه‌هارم نوشتن، اسم منم هست. امام حسین وقتی فرمود بدانید همتون کشته میشوید، اینانی که در اینجا هستید و این هم منازل شماست، یه وقت دیدن یک 12-13 ساله گلی، چقدر نازک، چقدر ظریف، چقدر زیبا، ما تو مختن داره که انهو یک پاره ماه بود، بلند شد از ته خیمه. اما امو جان فرمود نعم عزیز دلم، گفت آقا منم کشته میشم، گفتید همه کشته میشن. بغض روی امام حسین رو گرفت، نمیتونن جواب بدن، تفره میرفت از جواب. فرمود عزیز دلم مرد در نزد تو چگونه است؟ پاکیزه پاکیزه است، پاک، یک گناه نیست در اون. سلانه امام مجتبی است، دست پرورده خود امام حسین، خود امام حسین بزرگش کرده. فرمود مرد در نزد تو چگونه است؟ بدون درنگ. پرسی در راه شما؟ فرمود بلی. احلا من الاصل، شیرین تر از اصل، چون پاکیزه زندگی کرده، حیات طیبه دارد. امام حسین باید جواب بدن، همه نگرانن، ابوالفضل، علی اکبر، مادرش پشت خیمه، عمش پشت خیمه صدا رو دارن میشنوند، همه میگن نکنه امام حسین بگن آه تو هم کشته میشی، حیفه یادگار امام مشت. امام حسین فرمود بلی عزیزم تو هم کشته میشوی، اما بعد از این که به بلای سختی دوچار بشی، بلای سخت رو امشب روزهشو بخونم، علی آقا هرچه خواست بگه بگه. میگن چرا روزه نمیخوانید؟ خیلی خوب، بسم الله این روزه. بلای سخت آیون در کربلا علی اکبر رو با شمشیر ریز ریز کردن، ابوالفضل دستاشو زدن، مرد بود ابوالفضل، دستشو زدن، گفت فدای حسین. هیچ کسی، حتی خود امام حسین رو تیر زدن، تیر سشومه زدن، همه کار، هر چی زدن، شمشیر زدن، حتی خود امام حسین هیچ کاری نکردن. این چیزی که میگم در حال زنده بودن، در حال زنده بودن، در حال زنده بودن که جون داشته باشه، هیچ بدنی در کربلا زیر سم اسب‌ها نرفت الا قاسم. بدن امام حسین سر نداشت که با اسب رفتن، اما قاسم زنده بود زیر سم اسب، هی صدا می زد ابو به فریاد.